ساعت 14 در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 20 مهر 1399، من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو خیلی خوش فشرده و خلاصه مرور میکنیم. همراه ما بمونید که امروز روز پرخبریه. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیوست.
با سلام. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، بامداد یک شنبه 20 مهر انفجاری در بازارچه آمری اهواز رخ داده و همزمان در یک شهرک صنعتی در شهرستان ری نیز یکی از کوره‌ها منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، انفجار بازارچه آمری اهواز علاوه بر تخریب بخش عمده‌ای از ساختمان این بازار باعث مرگ 2 نفر و زخمی شدن 6 تن دیگر شده است. به گفته یه سخنگوی اورژانس کشور، این انفجار در یک منزل مسکونی جنب بازار رخ داده و تحقیقات اولیه احتمال نشت گاز را بعید نمی‌داند. در همین حال به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان تهران، روز یک شنبه در یک شرکت ریختگری در شهرک صنعتی شمس‌آباد شهر ری یکی از کوره‌ها منفجر شد و 2 کشته و 2 مجروح بر جای گذاشت. تحقیقات کامل‌تر برای یافتن علت این رخدادها ادامه دارد. در پی کشته شدن یکی از تظاهرکنندگان در شهر دنور آمریکا، پلیس فردی را به عنوان مظنون این تیراندازی دستگیر کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، فرد مظنون یک محافظ خصوصی است که از سوی یکی از ایستگاه‌های تلویزیونی برای حفاظت از گروه خبری این شبکه استخدام شده بود. تیراندازی بعد از ظهر روز شنبه و زمانی رخ داد که 2 گروه تظاهرکننده دست راستی میهن‌پرستان و چپگرای آنتیفا در محوطه بیرونی موزه هنر دنور علیه هم شعار می‌دادند. پلیس دنور در این باره گفته است که نمی‌تواند وابستگی فرد بازداشت شده به هیچ یک از این گروه‌ها را تایید کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه گفت ایران با وجود ادامه غنی‌سازی اورانیوم هنوز به توانایی لازم برای ساختن بمب اتمی نرسیده است. رافائل گروسی در مصاحبه با وبسایت روزنامه اتریشی دی پرس افزود حکومت تهران ماهانه به حجم ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خود می‌افزاید و حتی درجه غنی‌سازی آن بالاتر از تعهدات ایران است، اما هنوز به سطحی نرسیده که بتواند بمب هسته‌ای تولید کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در محوطه کاخ سفید پذیرای گروهی از طرفداران خود بود و برای نخستین بار پس از ابتلا به ویروس کرونا برای آنها سخنرانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا با اظهار رضایت از سلامتی خود طرفدارانش را به دادن رأی در انتخابات 3 نوامبر تشویق کرد. Well, thank you very much and keep that enthusiasm going.
بسیار از شما متشکرم. این شور و شوق خود را حفظ کنید. بروید و رأی دهید. باید رأی دهیم و اینها را از صحنه حذف کنیم. باید از شرشان خلاص شویم. اینها برای کشور ضرر دارند. So bad for our
country. در ساعات پایانی شنبه به وقت واشنگتن، شان کانلی، پزشک مخصوص دونالد ترامپ در بیمارستان والتر رید، اعلام کرد که رئیس جمهوری دیگر ناقل ویروس کرونا نیست. و مراکز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از نخستین ساعات صبح روز یکشنبه کار خود را آغاز کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی 28 سال است که قدرت را در این کشور در دست دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای رحمان که برای 5مین دوره پیوپی بار دیگر کاندید شده، شانس اصلی این رأی‌گیری محسوب می شود. علاوه بر امام علی رحمان، 4 کاندیدای کمتر شناخته شده دیگر نیز در این انتخابات نامزد شده اند. مخالفان دولت در تاجیکستان معتقدند هر 4 نامزد صرفاً با اهداف نمایشی و برای داغ کردن تنور انتخابات حضور دارند. این انتخابات از سوی حزب سوسیال دموکرات، تنها حزب مخالف دولت در تاجیکستان، تحریم شده است.
ممنونم از تو شاهین بشیری. در ادامه مجله نیمروزی، کرونا در ایران. در حالی که گزارش‌ها از ایران حاکی از پر شدن ظرفیت بیمارستان هاست، وزیر بهداشت این موضوع را رد می‌کند. در ایران بهای دلار از مرز 31,000 تومان هم گذشت. با یک اقتصاددان در این باره به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. پس از گذشت 5 ماه از انفجار ناوچه کنارک در رزمایشی در خلیج فارس، دادستان نظامی تهران ناوچه حادثه دیده را به عنوان مقصر معرفی کرد. در این باره با یک کارشناس نظامی گفتگو می‌کنیم.
اظهارات دادستان نظامی تهران پر از تناقض و ابهامه. اردیبهشت ارتش اعلام کرد علت سانحه اشتباه در تشخیص هدف توسط موشک بود، اما دادستان الان میگوید مقصر شناور کنارک.
همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. اجازه بدید همین ابتدای مجله با خبرهای مربوط به کرونا در ایران شروع کنیم. همکارم فرهنگ قویمی از طریق تلفن همراه ماست. درود به تو فرهنگ. اگه موافقی اول از نشست خبری سعید نمکی وزیر بهداشت ایران آغاز کنیم که گفته سرعت انتشار ویروس کرونا بیشتر شده. چه حرفهای دیگه ای زده؟
با درود رضا به تو و شنوندگان گرامی، همونطور که گفتی امروز سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در یک گفتگوی زنده اینترنتی خبرهایی رو که در مورد ابتلای خودش به کرونا منتشر شده بود در این مورد گفت که کرونا نداره و علت غیبت خودش رو در ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز عاملی برای انتشار این خبر دونست. البته گفت که از درد کمر رنج می برده و دیروز تست کرونا داده و آخر شب به او خبر دادند که تست او مثبت نبوده. در این حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا سعید نمکی گفت که در شرایط بسیار سختی هستیم و به گفته او ویروس کرونا دچار دگرگونی هایی شده و سرعت انتشار این ویروس هم بیشتر شده و از مردم خواست که پروتکل های بهداشتی رو بیشتر مراعات کنند. او البته در مورد پر شدن بیمارستان ها گفت که این موضوع صحت نداره و گفت که 2 روز پیش بالای 5200 تخت در بیمارستان های تهران پر شد، اما به گفته او این برای ما نگران کننده است، اما به این معنا نیست که برای پذیرش بیماران تخت خالی نداریم. این حرفای سعید نمکی در حالی است که طی چند روز گذشته گزارش‌هایی در نشریات ایران منتشر شده و برخی از مقام‌های پزشکی هم گفتند که مراجعان و بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها در کنار بیمارستان‌ها در واقع در انتظار خالی شدن تخت صف کشیدند. به هر حال سعید نمکی گفت که رعایت پروتکل‌های بهداشتی کاهش یافته و اظهار امیدواری کرد که جریمه‌ها باعث بشه که پروتکل‌های بهداشتی بیشتر رعایت بشه از سوی مردم. رضا
فرهنگ، ظاهراً محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری هم به بیماری کووید 19 مبتلا شده. در این باره و همینطور درباره احتیای پلاسمای خون از سوی بهبودیافتگان به مراکز انتقال خون چه خبرهایی داریم؟
عرشبت که همطور گفتی محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرد که نتیجه تست کرونای او مثبت بوده و اکنون تحت نظر پزشکان قرار داره. به گفته خودش معلوم نیست که در بیمارستان یا در خونه در قرنطینه است. امروز به روز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مورد مبتلا شدن علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که تست او در روز 12 مهر ماه مثبت بوده، اما در حال حاضر در قرنطینه خانگی هست و حال عمومی او هم مثبت. پیش از این هم علی ربیعی سخنگوی دولت، معصومه ابتکار معاون امور زنان در دفتر رئیس جمهور و 10 نماینده مجلس به کرونا مبتلا شده بودند. در مورد اهدای خون و پلاسمای بهبودیافتگان کووید 19 به مراکز بهداشتی، امروز سخنگوی سازمان انتقال خون کشور اعلام کرد که تاکنون 10,500 نفر از بهبودیافتگان جهت اهدای پلاسما به مراکز انتقال خون مراجعه کردند. او همچنین گفت که روز اربعین روز پنجشنبه در حدود 5,000 نفر به مراکز انتقال خون مراجعه کرده بودند که در حدود 4,000 تن موفق به اهدای خون شدند و افزود که داوطلبان تا پایان ماه صفر میتونند برای اهدای خون به این مراکز مراجعه کنند.
سپاسگزار است و فرهنگ قویمی در مورد اخبار کرونا در ایران برای ما میگفت فرهنگ شمار قربانیان در جهان هم از 1,070,000 نفر فراتر رفته و شمار مبتلایان هم از 37,500,000 نفر. اما بهای ارزهای خارجی در بازار ایران امروز یک شنبه هم رکورد تازه‌ای رو ثبت کرد. در همین حال قیمت سکه بهار آزادی هم افزایش چشمگیری داشته. همکارم سپیده بهکام که این خبر رو دنبال کرده از طریق تلفن همراه ماست. سپیده، دلار امروز هم رکورد تازه و بی سابقه رو ثبت کرد، از آخرین تغییرات بازار بگو.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. صبح امروز یک شنبه صرافی ملی وقتی نخستین قیمت‌ها رو اعلام کرد، بهای دلار با حدود 3.7% افزایش نسبت به روز قبل زمانی که بازار بسته شده بود 31,050 تومان اعلام شد. بهای یورو هم افزایش 4.5% داشت نسبت به نرخ‌های پایانی روز شنبه و 36,700 تومان اعلام شد. با این وجود بهای دلار در بازار آزاد از این هم بالاتر بود، با 31,200 تومان حدوداً در ابتدای معاملات امروز شروع کرد و همینطور این قیمت در طول روز رضا بالاتر رفت، یعنی از 31,200 شروع شد تا حتی 31,700 تومان هم رسید. یورو هم تا 37,300 تومان بالا رفته. البته این نرخ‌ها چون خیلی لحظه‌ای تغییر می‌کنه، ممکن است من همین الان که دارم بها رو اعلام می‌کنم باز یک کمی بالا یا پایین رفته باشه، بنابراین باید شنوندگان توجه بکنن که این قیمت‌ها لحظه‌ای هست، اگر ما یه چیزی رو اعلام می‌کنیم قیمت نهایی نیستش.
اتفاقا سپیده، در مورد این نکته‌ای که گفتید، افزایش قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای، حتی سکه هم نسبت به دیروز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته نرخش.
خیلی رضا، نرخ دیروز سکه تمام تا 15,700 تومان بود. امروز باز هم از این مقدار بالاتر رفت و در ابتدای روز بها 15,900,000 تومان 950,000 تومان بود، ولی بعد از دقایقی وارد کانال 16,000,000 تومان شد و حتی تا 16,150,000 تومان هم بالاتر رفت. رضا،
مسئولان چی میگن سپیده؟ چرا بازار اینطوره؟
ببین، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر محمد کشیارای اعلام کرده که این نرخ‌ها بی سابقه هستند و گفته خیلی ها الان معاملات رو در بازار طلا و سکه کاملا متوقف کردند و فروشنده ها دیگه نمی فروشند، ولی خریدار در بازار زیاد هست، تقاضا زیاد هستش. تاکید کرده که قیمت ها همینطور در مدار سعودی هست و با وجود اون که شنبه و یک شنبه ها خب بازارهای جهانی تعطیل هست، این همینطور روند افزایشی داشته. آقای کشتیارا تاکید کرده که چون بهای دلار در حال افزایش است، بنابراین این تاثیر میذاره روی نرخ سکه و طلا که اونها هم افزایشی میشن، و گفته که احتمالاً این نوسان قیمت طلا و دلار تا اعلام نتیجه انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت و بعد از اون گفته که بهای به ویژه طلا وابسته میشه به عملکرد بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار. برخی فعالان بازار میگن که بخش زیادی از دلایل عبور سکه و دلار از مرزهای روانی همین تحریم‌های آمریکا هستش. روز پنجشنبه اعلام شد که آمریکا 18 بانک ایرانی رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده، بنابراین جوسازی زیادی شد حول محور و زمینه‌ساز این بود که قیمت دلار بره بالا و روز شنبه کسی تمایلی به فروش نداشت. در بازار سکه هم همین اتفاق افتاد. روز شنبه صف خریداران طولانی‌تر بود، طبعاً کمتر کسی مایل بود که طلا و سکه بفروشه. این رو فقط بگم در نهایت که اون چی که مسلم هست، کاهش صادرات نفتی، بلوکه شدن درآمدهای ارزی که هم از تحریم‌های آمریکا ناشی میشه و سیاست‌های ارزی اقتصادی دولت، از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز و طلا و سکه است.
ممنونم از تو سپیده بهکام. همونطوری که سپیده هم گفت، نرخ دلار از 31 هزار تومان فراتر رفته و سکه هم وارد کانال 16 میلیون تومان شده. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق خط تلفن همراه ماست، مهمان برنامه است. آقای خاوند به تو خوش آمد میگم، درود به شما. دلیل شتاب اوجگیری دلار در هفته های اخیر چیه؟
ببین، قبلا مسئله عمده قطع صادرات نفتی ایران بود و کم شدن شدید درآمدهای حاصل از نفت. به نظر میرسه که این بار تحریم ها بیشتر متوجه صادرات غیر نفتی هستند و این در ارتباط است با تحریم 17 بانک و یک مؤسسه مالی، در مجموع 18 بانک و مؤسسه مالی که اینا نقش داشتن به خصوص در تجارت کالاهای بشر دوستانه که دارو و غذا باشه و همینطور در برگردوندن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی یا بخشی از این ارز. حالا این بانک ها تحریم شدن و از اون مهمتر تحریم های ثانویه هم ارز رو بر این بانک ها تنگتر میکنه. تحریم ثانویه به این معناست که بانک های غیر ایرانی در همکاری با 18 بانک و مؤسسه مورد نظر اگر پای دلار و نظام مالی آمریکا به میان بیاد دچار گرفتاری میشن و به همین علت از ترس همین تحریم‌های ثانویه خودشون رو کنار میکشن. به همین دلیله که جمهوری اسلامی برای نقل و انتقال‌های مالی و پولی مجبور خواهد شد بیش از پیش پناه ببره به شبکه‌ای که معروف هست به غیر سیستمی، مویرگی یا موازی که منظور شبکه صرافی هاست برای برگردوندن ارز به ایران. خب استفاده از این شبکه همیشه وجود داشته ولی با تحریم های تازه بازیگران اصلی این شبکه که صرافی ها باشن هزینه مبادلات رو بالا میبرن. مجموعه این عوامل هست که بازار ارز رو در تهران و همینطور در بازارهای ارز ایران، در کابل هم هست، در سلیمانیه عراق هم هست، در دبی هست، یه مقدار زیادی تأثیر گذاشته و جهش قیمت دلار در این بازارها ناشی از این مسئله است.
آقای خاوند، با این اوصاف و عواملی که بهش اشاره کردین، آینده رو چطور میشه پیش بینی کرد؟
ببینین، آینده بستگی داره به روشی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پیش میگیره. بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا به حال تکیه زیادی میکرد بر ارز غیر نفتی. اگر این ارز کم بشه به دلایلی که عرض کردم، مجبور از ذخایر ارزی ایران برداشت بکنه، تزریق بکنه به بازار، جلوی افزایش باز هم بیشتر قیمت ارز رو بگیره. در درون دولت جمهوری اسلامی دو دستگی هست بر سر این مسئله، آیا باید از ذخایر ارزی برداشت کرد، ارز به بازار تزریق کرد یا نه. حتی شایعه استعفای رئیس کل بانک مرکزی هم مطرح شد که به هیچ وجه تایید نشده، ولی به هر حال اینها نشون دهنده تنش هست و این هم هست که دولت روحانی منتظر انتخابات ایالات متحده آمریکاست و فکر میکنه طی این مدت به هر ترتیبی باید مانع از این بشه که ارز بره به طرف 40,000 تومان یا بیشتر. و این مسئله باید ببینیم که تصمیم بانک مرکزی، انتخاب بانک مرکزی چیه، اون وقت بر اساس این انتخابه که بازار ارز تحولات آیندهش مشخص میشه.
آقای خاوند، افزایش نرخ ارز به هر حال اثر داشته بر روی باقی کالاها از جمله نرخ خودرو که همزمان بالا رفته، این اثر در مورد باقی کالاها رو شما چطور میبینید و توی روزهای آینده چقدر ممکنه مردم رو با مشکل مواجه کنه؟
خیلی خیلی این تاثیر داره. ببینین، بخش بزرگی از کالاهای مورد نیاز ایران از جمله کالاهای خوراکی، غذایی، اینا از خارج تامین میشه و با ارز الان باید با ارز 31 هزار تومانی یا 32 هزار تومانی بعدی این کالاها رو وارد کرد. در نتیجه اینها تاثیر شدیدی خواهد گذاشت بر زندگی مردم، بر نرخ تورم و مردم واقعا نگرانی شدیدی دارن در این رابطه، چون تجربه به اونها ثابت کرده با توجه به دلاریزه شدن این اقتصاد ایران که این افزایش نرخ ارز زندگی اونها رو هم آشفته میکنه. بله. محاسبات اونها رو هم به هم میزنه.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
پس از گذشت 5 ماه از انفجار ناوچه کنارک، بنا به اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان نظامی استان تهران به این نتیجه رسیده است که این انفجار حاصل خرابکاری یا اقدام امنیتی نبوده و فقط به دلیل عدم رعایت برخی تدابیر ابلاغی و نکات ایمنی از سوی ناوچه حادثه دیده کنارک و شرایط میدانی رخ داده است. به گفته دادستان نظامی استان تهران قرار است در همین ارتباط افرادی به عنوان متهم احضار شوند. در انفجار ناوچه کنارک 19 تن از خدمه این ناوچه بلافاصله کشته شده و 15 نفر هم مصدوم شدند. حامد محمدی، کارشناس امور نظامی از ترکیه، میهمان برنامه ماست. آقای محمدی بهتون درود میگم، خوش آمدید. چقدر میشه به روند تحقیقاتی که دادستان نظامی تهران رو به این نتیجه رسونده که ناوچه کنارک موشک به شلیک شده خودش مقصر بوده؟
طبق معمول و طبق تجربه، اظهارات مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران ضد و نقیضه. خود همین نوع صحبتی که میکنن، عباراتی که به کار میبرن، ابهامات رو بیشتر میکنه. به عنوان مثال 5 ماه پیش ارتش ویدیویی رو منتشر کرد، در اون به وضوح اشاره کرده بود که علت این حادثه‌ای که برای کنارک ایجاد شده نقص فنی بوده یا به نوعی اشتباه در تشخیص هدف توسط سنسور موشک. 5 ماه گذشته کاملا نتیجه برعکس شده و میگویند مقصر ناوچه کنارک بوده. از اون طرف وقتی به مدارک و شواهد نگاه میکنیم، طبق اون چیزهایی رو که به دست تونستیم بیاریم توی این مدت، 21 اردیبهشت حد فاصل ساعت 12 بعد از ظهر تا 1 بعد از ظهر منطقه قروق شده، حدود 300 کیلومتر 350 کیلومتر قروق شده بوده که تو 1 ساعت تست سلاح‌های سنگین رو انجام بدن. ناوچه کنارک تو اون فاصله در شعاع حدود 50 تا 60 کیلومتری ساحل قرار داشته، اما می‌بینیم بعد از حادثه با وجود اینکه خیلی مسافت با ساحل زیاد نبوده، 3-4 ساعت طول می‌کشه تا نیروهای امدادی ارتش برسن. بسیاری از این افرادی رو که پرسنلی که در آب افتادن، ماهیگیرای محلی اگر نمی رسیدن غرق می شدن، نجاتشون دادن اونها رو. باز هم می بینیم هلیکوپتری که تا نیم ساعت می تونسته بیاد نیومده. علت اینکه 16 مایل موشک انحراف داشته چه بوده؟ اگر تازه قبول بکنیم و فرض رو بر این بگیریم که موشک شلیک شده، از اون گذشته چرا ناوشکن جماران خبرها می رسه که در اسکله پهلو گرفته بوده، رزمایش تو 1 ساعت تموم شده بوده، چرا 3 ساعت بعد این انفجار صورت می‌گیره؟ به فرض میگیم موشک برخورد کرده، چرا موشکی که از ناو شلیک میشه به یک هدف دریایی برخورد میکنه باید به پهلو برخورد کنه؟ چون این موشک ها غالبا سطحی است.
اتفاقا آقای محمدی، بر روی عرشه این کشتی توی تصویرها دیده میشه که از 2 نقطه با فاصله دود داره بلند میشه، و آیا این تصویر میتونه نشون بده که نوع انفجار از چه شکلی بوده و یا بر روی عرشه کشتی احتمالا ماده منفجره بوده؟
بله، احتمالاً. اتفاقا زمانی که عکس‌ها رو ما از دور حتی اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که 2 قسمت از کشتی با فاصله حدود 7-8 متر از هم داره دود و آتش بلند میشه. این یعنی دست کم 2 انفجار صورت گرفته. در صورتی که اگر موشک برخورد کرده بود از پهلو بود که کشتی زودتر غرق می‌شد. نکته بعدی اینجاست که روی اون کشتی احتمالاً چیزی مهمات یک مین رو حمل می‌کرده که این اتفاق افتاده. کما اینکه وقتی به پروفایل این کشتی یا ناوشکن کنارک مراجعه می‌کنیم، میبینیم تا 40 تن میتونه مین حمل بکنه. اصلا یکی از خصوصیات این ناوشکن ناوچه کنارک همینه که میتونه مین حمل کنه. گزارش‌های نهادهای امنیتی آمریکا از جمله فارکس لایف هم که به نقل از یک مقام امنیتی تو ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرده بود همون 4 ماه پیش، میگه که این شناور در حال آزمایش تجهیزات مینگذاری بوده، اما دستگاه‌های مکانیکیش دچار نقص فنی میشه، یکی از مین‌ها منفجر میشه روی همون عرشه یا در آب و سبب انفجارهای دیگه مواد میشه. بنابراین اون چی که گفته
در واقع این چیزی که شما بهش اشاره میکنید به نوعی تقارن داره با صحبتی که ماهیگیرانی که بعدها گفتگویی داشتن و گفتن که نیروهای امدادی ارتش بعد از 2 ساعت به محل حادثه رفتن و گویا اصلا اطلاع نداشتن احتمالاً از چنین حادثه‌ای.
بله، این ماموریت حتی اگر نیروی دریایی ارتش به کنارک واگذار کرده بود، خارج از اون رزمایشی بوده که ادعا میشه موشک از ناو شلیک شده به سمتش. به خاطر همین ابهامات زیاد میشه. ولی هر وقتی که سابقه رو هم بررسی میکنیم میبینیم در این موارد همیشه مبهم صحبت کردن، همیشه ضد و نقیض صحبت کردن. زمستان سال 96 ناو دماوند دریای خزر به اسطله بندر انزلی برخورد میکنه، اول میگن جزئی، چند روز بعد ناو کلا غرق میشه با 5-6 تلفات. زمستان 97 هواپیمای باری ارتش حامل گوشت تو فرودگاه فتح سپاه دچار سانحه میشه. 15 نفر از بین رفتن، هنوز تکلیف پرونده مشخص نیست.
بله، سپاسگزار از شما. حامد محمدی، کارشناس امور نظامی از ترکیه با ما بود. در مورد این حادثه اگر دیدگاهی دارید با ما حتما و با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 20-42-0-221-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما بپردازیم به آنچه در شبکه‌های اجتماعی میگذره بدون هیچ مقدمه. ایم همه میدونیم که این روزها شبکه‌های اجتماعی در قرق یک نام هست، استاد محمد رضا شجریان و اتفاقهای مرتبط با درگذشت و خاکسپاری او در این روزها. همکارم بنیامین صدر که شبکه‌های اجتماعی رو رصد کرده به ویژه در توییتر همراه ماست. بنیامین، بشنویم از تو.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، درست در روزی که قیمت دلار به بیش از 30,000 تومان، 31,000 تومان و حتی گفته میشه 32,000 تومان هم رسیده و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته، همچنان نام محمد رضا شجریان، خواننده و موسیقیدان شهیر ایرانی، هم در شبکه‌های اجتماعی و حواشی در واقع درگذشت او همچنان پر مخاطب هست و داغ هست. خبرهایی رسید که در شب درگذشت، شبی که اعلام شد محمد رضا شجریان در تهران درگذشت، عده‌ای از دوستدارانش در حواشی بیمارستان جمع شدند و خب شعارهای اعتراضی علیه حکومت سر دادند. همون شب خبرهای اومد از بازداشت و در واقع مقابله با معترضین که در بیمارستان و خیابان‌های منتهی به اون بیمارستان تجمع کرده بودند. الان خبر رسیده که جوانی به نام کجوان الماسی، که البته این خبر غیر رسمی هست و رادیو فردا نمیتونه مستقلا رو تایید بکنه، یکی از کسانی هست که اون شب بازداشت شده. از سرنوشت این جوان 30 ساله کرد که مقیم تهران بوده اطلاع درستی در دست نیست. تصاویری منتشر شده منتسب به عموی او که میگوید کجوان کشته شده بعد از بازداشت، اما همونطوری که گفتم جزئیات این ماجرا هنوز روشن نشده. فقط چیزی که برخی شهادت دادن در شبکه‌های اجتماعی این هستش که او به همراه فرد دیگری که شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادن بازداشت شدند و همونطوری که گفتم خبرهای زد و نقیزی میرسه حتی از کشته شدن او در دوران بازداشت، که باید منتظرمون و ببینیم که در ساعات آینده خانواده او یا نزدیکانش چه واکنش‌های بیشتری رو در واقع نشان خواهند داد. اما به همین بهانه خبرهای دیگری هم درباره مراسم خاکسپاری و تجزیه جنازه محمد رضا شجریان منتشر شده، از جمله این که یک خبری که در شبکه‌های اجتماعی اومده و کاربرها دارن الان روش مانور میدن، تصاویری هستش که به دست برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده پیکر محمد رضا شجریان در مشهد قرار بوده که با تشریفات به سوی محل خاکسپاری آرامگاه فردوسی بزرگ منتقل بشه، که ظاهراً ماموران امنیتی اجازه، مامورانی که حالا یا از وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران بودن، اجازه ندادن لباس شخصی‌های امنیتی که همچین اتفاقی بیفته و به سرعت جسد محمد رضا شجریان رو منتقل کردن برای خاکسپاری. در واقع یک ناهماهنگی ایجاد شده، ظاهرا مقامات انتظامی فرودگاه قرار بوده که طبق برنامه قبلی یک تشریفاتی رو دست کم به شکل سوری برای بدرقه پیکر محمد رضا شجریان داشته باشند، که این اتفاق نیفتاده و تصاویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که حاکی از این موضوعه. اما درباره اون موضوعی که گفتم و اعتراض‌هایی که در شب درگذشت محمد رضا شجریان در تهران اتفاق افتاد، کاربری به نام ژان والژان، به نام مستعار ژان والژان، در توییتر نوشته که خیلی جالبه، این طرفداران حکومت و علی خامنه ای هم ظاهرا باورشون شده که اون دیکتاتوره و پذیرفتن اون دیکتاتوره، چون هر جا صدای مرگ بر دیکتاتوری بلند میشه فورا میان و مردم رو ولو برای یک مراسم که مراسم درگذشت بوده تحت فشار قرار میدن، بازداشت میکنن یا اونها رو در خیابان مضروب میکنن. در واقع نیروهای حکومتی که منتسب هستن به حکومت، چه لباس شخصی ها و چه نیروی انتظامی. کاربر دیگری هم اشاره کرده به مماشات در برابر اتفاقاتی که میفته و اشاره کرده باز به همین موضوع رضا و گفته که خیلی جالبه که برخی میگویند که خود اونها هم از جنس مردم هستن. این چه جنسی هستش که گروهی در مقابل گروه دیگر دست به خشونت میزن؟
ممنونم از تو بنیامین صدر. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهی شما شنونده گرامی سپاسگزارم. لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.